تازه‌های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان مهربان. امروز 8 می است و این موضوع را در مد نظر گرفته ایم. تأخیر در پروازهای روسیه و عکس صدای آن در تاجیکستان، مسافران تاجیک میگویند چون این وضع بر ضرر آنهاست.
روز ما رفتیم، وقت ساعت رفتیم، ما برای کارکنی رفتیم، برای وقت زرامی نه.
رمضان قادیرف رهبر چچنستان اصرار می‌ورزد، درخواست استعفا داده است و امیدوار است که پذیرفته می‌شود. و برخی از سیاحان خارجی نقل کردند که در برابر دیدن زیبایی‌های تاجیکستان با مشکلی‌ها روبرو شدند. در پی حمله‌های پهپادی اوکراین به شهر مسکو در دو روز اخیر سه فرودگاه اساسی پایتخت روسیه قبول و پرواز هواپیماها را موقتاً بازداشتند. انجمن شرکت‌های هواپیمایی روسیه گفت که محدودیت پرواز سفری 60,000 مسافر را خلل‌دار کرده است. در تاجیکستان هم بعضی مسافران با دودلگی به نزد مرکزهای بلیت فروشی می‌روند، زیرا می‌ترسند که سفرشان به تأخیر می‌افتد و یا بیکار می‌شود. به قول ساکنان هر روز در فرودگاه بند موندنشان بر ضرر آنهاست. همکارانم براد یوسفی و علی شیر ظریفی همین موضوع را پیگیری کردند.
تأخیر در پروازها به شهرهای روسیه و برعکس باعث سرگردانی تعدادی از مسافران شده است. مسافران سرگردان رو به بلیت فروشان آورده از آنها راه حل مشکل میپرسند.
در دو روز اخیر مسافران به ما زنگ زده مراجعه میکنند که برای چی رئیس ها نمیپرند. سو این وابستگی ما نداره. و با سکه کمپانیوی روسیه است. زن زدن یک 5 نفر مسافر مادام جا بودن. گفتن ما از ساعت 11 شب در ایرپورت ساعت 4:08 حال پرواز ما معلوم نیست.
در پی حمله های پهبادی اوکراین به شهر مسکو و قطع کاری سه فرودگاه پایتخت روسیه، پروازها در خطسیر مسکو دوشنبه به تاخیر افتاده است. با معلومات آنلاین تابلوی فرودگاه بین المللی دوشنبه، بعد از ظهر 7 می از مسکو به دوشنبه یگان پرواز انجام نشده است. بعضی پروازها را لغو کرده، بعضی دیگر را به تاخیر انداختند. مسافران میگویند زیان میبینند.
ضرر ما همین که وقت ما رفتست و روز ما رفتست، وقت ساعت رفتست، ما برای کارکنی رفتست، برای وقت زرامی نه. وقت که زرد به ما ضرر آید.
چی ایرای دور باشه، چی ایرای قریب باشه همین زدهش کشید، او خودش یک ضرر خولی هست. بخاطر که تو جا رفتنی او سنی رسی او جا بگیم چی کده گیتا نقشه کرد. نقشه کرد که میان فالان روز میرم میرسم، نگه ده هم روز نرسی بازش میشه که میگن اونجا جای تو پرشید، جای کاری تو میره بهوده. یک اونجا با خیلی با داوجه چند قدی از زمان کشی.
کاری فرودگاه های اساسی شهر مسکو در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین با مشکل روبرو شد. سرگی سابیانین شهردار مسکو از محو 20 درون خبر داد. وزارت دفاع روسیه میگوید 500 به سرنشین را سرنگون کرده است. همسالا صدها هزار کارجوی تاجیک به مهاجرت مهنتی به روسیه می روند و در گذشته نگرانی ها از تاخیر در پروازها و تفتیش و سنجش مهاجران بارها صدا داده است.
متوقف شدن کار فرودگاه های روسیه وضع مهاجران تاجیکی را که به این کشور راه ندادند و باید به وطن بازگردند بسیار بد کرده است. کاربران رادیو آزادی با فرستادن ویدیو از فرودگاه شیرمیتیو میگویند ده ها مهاجری که از دوشنبه و بختر به روسیه آمدند دو شبانه روز است در این فرودگاه به آب و نان ماندند. به گفته مصاحبان ما مرزبانان به آنها اجازه ورود را ندادند و امر کردند که به تاجیکستان برگردند. به این مهاجران گفت که ممکن است پروازها به تاجیکستان بعد 10 می و حتی دیرتر از آن از سر گرفته شوند. همصحبت ما گفتند که نمیدانند این چند روزی آینده را چی گونه پشت سر میکنند. در ویدیوهایی که فرستادند دیده میشود مهاجران بالای فرش خنک خوابیدند. میان آنها چند زن نیز هست. یکی از آنها برای توی عروسی دخترش رفته است، اما او را اجازه ورود ندادند و این مرکه خرسندی به حضور مادر گذشته است. در ادامه موضوع مهاجرت، سازمان جهانی مهاجرت میگوید سال 2024 از حساب مهاجران به تاجیکستان 5.8 میلیارد دلار ارسال شده است که در قیاس به سال 2023 1 میلیارد و 300 میلیون دلار زیادتر میباشد. در ارزیابی نوی سازمان درباره وضع مهاجرت در تاجیکستان که روز 6 می نشر شده آمده است، سال گذشته بازگشت مهاجران تاجیک به کشور بخصوص از روسیه زیاد شده است. همکارم خرامان بقوزو زاده این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
در این ارزیابی که هر سری چند وقت نشر می شود آمده است، روسیه همانا کشوری اساسی مهاجر پذیر از تاجیکستان باقی می ماند، ولی عین زمان شهروندان کشور به ازبکستان و قرغیزستان، کره جنوبی، کشورهای اروپایی و امریکا هم می روند و به عنوان مهاجر کاری و یا مهاجر غیر قانونی ثبت شدند. در این ارزیابی تاثیر حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس در کناری مسکو را هم بررسی کردند که احوال مهاجران و شهروندان تاجیکستان در روسیه را بد کرد. به نوشته مؤلفان گزارش، سال 2024 شکایت ها از شهروندان تاجیکستان درباره قانون های محدود کننده کاری آنها در روسیه بیش از 250% افزوده است. بر اساس آمار رسمی، بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان سال 2024 در روسیه حضور داشتند و بیشتر از 600 هزار نفری آنها مهاجر کاری بودند که در مقایسه با سال 2023 8% کمتر بوده است. کاهش شمار مهاجران کاری در روسیه اساساً به فشار و تعقیب های بعد حمله به کروکوس و قبول قانون های محدود کننده حضور مهاجران ربط داشته است. همین فشارها سبب شده است که مهاجران بیشتری تاجیک سال گذشته به وطن برگردند.
سوال دیگری که از همکاران پرسیدم در برای مهاجرت کره تاجیکان به کشورهای دیگر بود، چون بعد حمله به کروکوس و بعد رفتاری با مهاجران تاجیک گزارش های زیاده در برای دلسردی تاجیکان از کار و زندگی در روسیه می رسید.
در ارزیابی سازمان جهانی مهاجرت در باره مهاجرت کره شهروندان تاجیکستان به کره جنوبی هم یک نظر کرده شده است. بر اساس آمار رسمی سال 2024 بیش از 6300 شهروند تاجیکستان و اکثریتشان مردان بر اساس ویزاهای کوتاه و دراز مدت در کره جنوبی قرار داشتند. این قریب 40% بیشتر نظر به سال 2023 بوده است و زمینه را قراردادی بین دو کشور فراهم کرده است که اجازه می دهد شهروندان تاجیکستان برای کاری موسمی به کره بروند. در ارزیابی درباره مهاجرت قانونی و غیر قانونی شهروندان تاجیکستان به امریکا و اروپا هم گفته شده است. مثلا سال گذشته 77 شهروند تاجیکستان را از امریکا اخراج کردند که این رقم بزرگی بوده است. در کشورهای اتحادیه اروپا هم به 725 شهروند تاجیکستان که شاید غیر قانونی در آنجا حضور داشتند امر دادند که قلمرو آن کشورها را ترک کنند. یک آمار جالب دیگر را از این ارزیابی پیدا کردیم و آن هم این است که مقامات در مکزیکی همسرحد با امریکا در ماهای ینور تا آگوست پارسال 324 مهاجر غیر قانونی از تاجیکستان را ثبت نام کردند. طوری میدانیم مکزیک سال آخر برای هزارها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی چون راه غیر قانونی ورود به خاک ایالات متحده امریکا استفاده شده است.
تشکر همکارم خیرمان بقازاده بود که یک ارزیابی توزه در برای تمایل های مهاجرت کره شهروندان تاجیکستان به خارج را برای ما و شما خلاصه میکرد. رمضان قادیرف خواسته است که او را از وظیفه آزاد کنند. در این باره خود رهبر چچنستان به روزنامه‌نگاران خبر داد. این اظهارات بعد آن پخش شد که نوای گازیته اروپا تحقیقی را درباره رهبر چچنستان نشر کرد که گویا برای خود واریس آماده میکند. اما دیرتر رمضان قادیرف در تلگرام گفت که بسیاری ها معنای سخنان او را درباره استعفا درک نکردند. او گفت که این آوازه ها را شنیده است و نشریه هر چیز می نویسد. به قول رمضان قادیرف خودش خواهش کرده است که او را از وظیفه سبکدوش نمایند و امیدوار است درخواستش پذیرفته می شود. دیروز نوای گازیته اروپا دیگر بار درباره آن نوشت که در چچنستان واریس قادیرف را آماده می کنند. ماه اپریل سال گذشته این نشریه خبر داده بود که قادیرف گرفتار بیماری غدد زیر معده است. رمضان قادیرف قدرت را در چچنستان بعد از مرگ پدرش احمد قادیرف که هنگام حمله تروریستی کشته شده بود به دست آورد. او از جنگ روسیه علیه اوکراین پشتیبانی میکند و پیوسته برای پایمال کردن حقوق مردم چچنستان تاکید میشود. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. با گرم شدن هوا حضور سیاحان خارجی در تاجیکستان بیشتر به نظر می رسد. مقامات تاجیک پیوسته از افزودن توجه جهانگردان و بهبودی شرایط و خدمت رسانی به آنها می گویند. ولی برخی سیاحان که دورتر از پایتخت تاجیکستان رفتند مشکلی های را مشاهده نمودند. تاجیکستان از دید سیاحان خارجی چی گونه است و فعلا چه کمبودی های برای رشد بخش سیاحی جای دارد؟ تفصیلات در گزارشی امیر ایسایی و علی شیخ ظریفی.
این سیاح روس بار اول به تاجیکستان آمده است و میخواهد با کشور و تاریخ و فرهنگ آن شناس شود.
حالا در روزهای ایدی مای ما تصمیم گرفتیم که با کشورهای آسیای مرکزی سفر کنیم. دیروز از آلماتی آمدیم. حالا دوشنبه را تماشا کرده ایستاده‌ایم. تأثیرات اول خوب است. البته گرم است. هرچند اولی ماه مای است. کوچه اساسی خیلی زمانی است. ما تا حال به یگان جا نبرآمده‌ایم. جایهای تماشابب را ندیده‌ایم. اما در مهمانخانه همه چیز خوب بود. می خواهیم از مرکز دورتر رویم و با فرهنگ مردمی تاجیک بیشتر شناس شویم.
برخی از سیاحان خارجی که تقریبا 10 روز پیش به تاجیکستان آمده گوشه های گوناگون آن را تماشا کردند می گویند در برابر دیدن زیبایی ها با مشکل ها روبرو شدند.
دیدن زیبایی های تاجیکستان برای من امریکایی اهل کالیفرنیا خیلی شگفت انگیز بود. ما در معرض دنیای شما، کشور شما، دین شما و سیاست شما نیستیم. فقط در بارتان شنیدیم. راه ابریش ما را به اینجا کشان. مردم اینجا ما را با مهربانی و مهمون نوازیشان که ما خود را براحت احساس کنیم شگفت زده کردن. ولی بعضی از راه ها ویران و ولندگارند، تعمیر طلبند، از جمله راه ابریشم بهبودی می خواهد. ما در بدخشان نیز بودیم. دوام 10 روز با اینترنت مشکل داشتیم. سرعت اینترنت سست بود.
These past 9 days there's no internet available, but we were in the mountains.
It was a bit difficult when it came to
وقتی آمدنمان مشخص کردن جای زیست کمی دشوار بود. خوشبختانه به زودی حل خود را یافت. از گلهای شهر دوشنبه خیلی خوشم آمد. اما هنگام سفر به دیگر منطقه ها از چنگ و غباری که در نتیجه تعمیر راه‌های نزد مرزی با افغانستان بود ناراحت شدیم.
در تاجیکستان سال اخیر مقامات تاجیکستان از بهتر شدن شرایط برای سیاحان و افزایش حضور آنها ستایش میکنند. ولی در گذشته شکایت های درباره رشوه ستانی و یا رفتار دغلانه مقامات میلیسه از سوی جهانگردان صدا داده است. به قول امیر سایف رهبر شرکت سیاحی امیر تور، حالا مکان های زیبای در تاجیکستان بین سیاحان خارجی معروفند.
У нас есть некоторые проблемы, которые больше касаются.
اما ما مشکلی لوجستیکی خدمت رسانی داریم. با پرتوهایی که بعدی رفتن سیاحان در کوهسار باقی میماند مشکل داریم. چقدر که سیاحان زیاد میشوند، پرتوها بعدی رفتن آنها بیشتر میمانند. نبودن حاجتخانه ها نیز یکی از کمبودی های دیگر است.
در تاجیکستان که 93% قلمروش کوهسار است، اکثرا جهانگردان به سیاحت طبیعت و کوهسار کشور میروند. با وجود بعضی مشکلی ها، هم صحبتان ما از میون جهانگردان گفتند از سفرشان به تاجیکستان پشیمان نیستند و از طبیعت زیبا و مناسبت گرم و صمیمی مردم به وجد آمدند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته به تاجیکستان 1,400,000 سیاح آمدند که در مقایسه به سال 2023 16% زیاد بوده است.
و صبح امروز در شمال شرق شهر دوشنبه زلزله رخ داد. مرکزی زمین لرزه در 168 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه، 26 کیلومتری شرق نوی رشت و 23 کیلومتری شرق نوی توجیکو بود مشاهده شده است. بنا به معلومات منبع قوای زمین لرزه در مرکزش 4 بال، در نوی رشت و توجیکو بود 2-3 بال رو تشکیل داده است. در زلزله تلفات جانی و خسارات دیگر ثبت نشده است. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم با پایان رسید. سپاس که برنامه اخبار آزادی را تا این ثانیه ها تماشا کردید. فردا باز برنامه ها در پیش داریم. ما را همراهی کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پروازهای میان دوشنبه و مسکو بعد تاخیر یک روزه برقرار شدند. در این باره مطبوعات روسیه و تاجیکستان بعد از ظهر 8 می با تکیه به ماموریت فرودگاه های مسکو و دوشنبه خبر دادند. مقامات در روسیه که به برگزاری چهارابینی های دولتی بخشیده به 80 سالگی دی غلبه در جنگ دوم جهان آمادگی میبینند، در پی حمله های موج پهپادهای اوکراینی در روزهای اخیر کاری چهار فرودگاه مسکو را بازداشتند. انجمن شرکت های هواپیمایی روسیه گفت که محدودیت پرواز سفر 60,000 مسافر را خلل دار نمود. تاخیر پروازها از دوشنبه در یک روز گذشته باعث سرگردانی ده ها مسافر منتظر سفر به مسکو هم گردید. بعد نصف روزی 8 می پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به مسکو پرواز کرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری نوشت که سفر کوری با دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صورت می گیرد. قرار است 9 می رحمان در قطار چند رهبری دیگری دولت های خارجی در چهارابینی های تنتنوی بخشیده به روز غلبه اشتراک کند. تجلیل جشن غلبه را در مسکو پوتین می خواهد برای نمایش گویا پشتیبانی زیادش از جانب کشورهای خارجی استفاده کند، چون در بیش از 3 سال جنگش علیه اوکراین در یک انزوای سخت سیاسی قرار گرفته است. در میان رهبران دیگر کشورهای شرکتداری پرد جشن، رهبران کشورهای می باشند که سیاست پوتین را دستگیری می کنند و یا از این کشور وابستگی سیاسی و اقتصادی دارند. گزارش نوی سازمان جهانی مهاجرت که یک اداره وابسته به سازمان ملل متحد می باشد می گوید سال 2024 از خارجه به تاجیکستان 5.8 میلیارد دلار مبلغ ارسال شده است. پولهای انتقالی 27% بیشتر نظر به سال از آن پیش می باشد. گزارش بر پایه تحلیل مواد وزارت کار مهاجرت تاجیکستان، سازمان های مالی بین المللی مثل بانک جهانی و هم معلومات آمار روسیه تهیه شده است. در حالی که روسیه همانا مکان مهم مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان باقی میماند، در کشورهای دیگر از جمله ازبکستان و قرغیزستان، کره جنوبی، دولت‌های اروپایی و هم ایالات متحده آمریکا شهروندان تاجیکستان به عنوان مهاجر کاری و یا مهاجران غیر قانونی ثبت شدند. صبح 8 می در منطقه های شمال شرق شهری دوشنبه زلزله رخ داد. کمیته حالت های فوق العاده با استناد به خدمات گیافیزیکی آکادمی ملی علم های تاجیکستان گفت روز 8 می ساعت 7:55 دقیقه در حدود تاجیکستان زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز زمین لرزه در 168 کیلومتری شمال شرق شهری دوشنبه، 26 کیلومتری شرق ناحیه رشت و 23 کیلومتری شرق ناحیه تاجیک‌آباد مشاهده شده است. بنا به معلومات منبع، قوه زمین لرزه در مرکزش 4 بال در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد 2-3 بال را تشکیل داده است. در این زلزله تلفات جانی و خسارات دیگر ثبت نشده است. این حادثه در حالی است که ساکنان رشت هنوز با عاقبت های زلزله آفتبار 13 اپریل دست به گریبان هستند. در آن زلزله یک کس جان باخته 16 نفر مجروح شدند. جی دی وینس معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در کنفرانس میونخ نوید به امنیت گفت در مذاکرات صلح به ختم جنگ در اوکراین روسیه طلبات از حد زیاد پیش گذاشته است. وینس روز 7 می گفت من نمیگویم که روس‌ها در صلح منفعت دار نیستند و افزود جانب روسیه یک قطار طلبات و گذشت های برای ختم نزاع پیش گذاشته است. معاون پرزیدنت آمریکا گفت به فکر ما آنها طلبات از حد بیش پیش گذاشتند. وینس افزود اوکراین در مذاکره ها نقش مهمی میبازد، چون که یکی از جانب های نزاع میباشد. ما باید بپرسیم که برای ختم با موفقیت این نزاع با اوکراین چی لازم است، گفت او. وینس گفت مذاکره ها ادامه دارند و همچنین از گفته های پرزیدنت دونالد ترامپ یادآور شد که گفته است اگر در این مکالمه ها پیشرفت جدی حاصل نشود، احتمالا از میانجیگی در این گفتگوها دست میکشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار بریم
www.azadi.org.
رئیس جمهوری آمریکا روز 7 می در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در سندهای رسمی آمریکا پاسخ داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ که قرار است روزهای 13 تا 16 می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب سفر کند، گفت وقت برسم از من درباره اش خواهم پرسید و من باید تصمیم بگیرم. او افزود که نمی خواهم احساسات کسی را خدشه‌دار کنم. نمی دانم آیا اصلا کسی ناراحت خواهد شد یا نه. تا ترامپ با اشاره به فرمان اجرایی قبلی خود برای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا گفت اینجا یک مورد هم داریم، نامش خلیج آمریکا است. فکر میکنم خیلی ها از ما ایده میگیرند، اما خلیج آمریکا موردی بود که فکر میکردم باید از خیلی وقت پیش این نام را برایش انتخاب میکردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که قرار است نشست درباره موضوع نام خلیج فارس در سندهای رسمی آمریکا برگزار کند و سپس تصمیم خواهد گرفت. سفری دونالد ترامپ به منطقه در حال صورت میگیرد که او در تلاش برای نزدیک شدن به کشورهای عربی خلیج فارس است تا علاوه بر سرمایه گذاری ها در آمریکا حمایت این کشورها در تنش های منطقه‌ای از جمله حل و فصل جنگ بین اسرائیل و حماس و محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران را جلب کند. پرزیدنت ترامپ در کارنامه خود تجربه تغییر دادن نام های جغرافی را دارد. پس از سوگن یاد کردن در ماه ینوار امسال او با امضای یک فرمان اجرایی نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر داد. نشر گزاری درباره این که ترامپ می‌خواهد در سفر خود به کشورهای عربی از عباره خلیج عربی استفاده کند با واکنش های مقامات ایران و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت که غرض های سیاسی برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس نشان دهنده نیت دشمنانه علیه ایران و مردم آن است و به شدت محکوم شود. او نوشت ایران هرگز به استفاده نام های مانند بحر عمان، اقیانوس هند، بحر عرب یا بحر سرخ اعتراض نداشته است و استفاده از این نام ها به معنای مالکیت هیچ ملت خاصی نیست، بلکه نشان دهنده احترام مشترک به میراث عمومی بشریت است. محمد جواد ظریف، سابق وزیر کارهای خارجی ایران نیز گفته است که آنچه اطراف استفاده از نام ساختگی برای خلیج فارس شنیده می شود، هر ایرانی وطن دوست از هر گرایش را به خشم می آورد. علی اکبر ولایتی، دیگر وزیر خارجی پیشین ایران که مشاور سیاسی رهبر ایران است، نیز به این خبر واکنش نشان داده و گفته است که همه دنیا می داند که تغییر نام خلیج فارس به نام ساخته به هیچ وجه کاری شرفمندانه در عرف بین المللی نیست و نقض کننده تمامیت ارضی ایران است. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، نیز روز 7 می در پیام نوشت که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه یک واقعیت است. هزاران سال است که ایرانیان، عربها و غربیها این پهنه آبی میان ایران و نیمجزیره عربستان را با نام واقعی و یگانش خلیج فارس میشناسند. تصمیم پرزیدنت ترامپ برای تحریف تاریخ در صورتی که درست باشد توهین به مردم ایران و تمدن بزرگ ماست. خلیج فارس از دیرباز به طور گسترده با این نام شناخته شده است، هرچند برخی از کشورهای عربی خاورمیانه از چند ده ساله به این طرف با سببهای سیاسی از خلیج عربی برای نام بردن از آن استفاده میکنند. ایران در سال 2012 شرکت گوگل را تهدید کرد که از تصمیمش برای استفاده نکردن نام خلیج فارس در خریده‌هایش شکایت خواهد کرد. در نقشه‌های گوگل در آمریکا نام این آبراه به صورت خلیج عربی ظاهر می‌شود. اپل در خریده‌های خود فقط نام خلیج فارس را استفاده می‌کند. نام خلیج فارس برای ایرانیان که از تاریخ قدیمی کشور خود افتخار دارند به موضوع حساس تبدیل شده است. وقتی که ترامپ در سال 2017 در اولین دوره پرزیدنتی خود از نام خلیج عربی برای اشاره به این آبراه استفاده کرد، واکنش های منفی زیاده در میان ایرانیان برانگیخت. آن زمان حسن روحانی، پرزیدنت وقت ایران، به دونالد ترامپ توصیه کرد که جغرافیا بخواند. چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیاری نازنین علم شبه. برادران
روزن آفرین زی بوده به تر آفرین
آتش‌بسی سه روزه پیشنهادی کرمل به اجرا درآمد. گزارش را من یعقوب حلیموف تقدیمتان میکنم. از صبح 8 می آتش‌بسی سه روزه اعلان کرده پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به اجرا درآمد. در فضای شهرهای عظیم اوکراین امروز وضع آرام است، در حالی که شبهای گذشته هجوم‌های عظیم بی‌رحمانه هواپیماهای بی‌سرنشین و موشک‌های بالیستیکی مشاهده می‌شد. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که شبانه هیچ یک حمله موشک یا پهباد در اوکراین به قید گرفته نشد، ولی هواپیماهای روسی بمب‌های اداره شونده را در ولایت سومی شمالی اوکراین پرتاب کردند. درباره احتمال تخریب شدن بناها و یا تلفات جانی خبری به دست نیامده است. دادستانی ولایت دنیتسک گفت یک ساعت پیش از شروع آتش‌بس در دهه کنستانتینوفکا بمبی به یک بنای استقامتی رسید. در نتیجه سه بنای سرخانه و فروشگاه آسیب دیده نه کمتر از 12 ساکن ملکی مجروح شده اند. معلوم نیست که آیا در جبهه هم آتش‌بس عمل می کند یا نه، ولی به نوشته ریترز صبح ساعت 8 روز در خط جنگ صدای آتش به گوش نمی رسید. در بعضی ولایت‌های روسیه بانگ خطر صدا داده فرودگاه‌ها بسته شده‌اند. در لیپتسک ترکش رخ داد، احتمالاً یک پهباد را به ضرر گردانیده‌اند. هفته جاری در پاسخ به حمله شهرهای عظیم اوکراین پرواز زیاد هواپیماهای بی‌سرنشین در فضای مسکو مشاهده شد. فرودگاه‌های پایتخت روسیه بسته شد، پروازهای هواپیماها هم بازداشته شدند. روزهای 6-7 می کاری فرودگاه‌های شرمتیو، ونوکوو، دمدیدو و ژوکوفسکی خیلی محدود شد. انجمن شرکت‌های هواپیمایی روسیه گفت که محدودیت پرواز حداقل 60,000 مسافر را فرا گرفته است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شرح فلج شدن کاری فرودگاه‌های مسکو و دیگر منطقه‌های روسیه گفت اینکه آسمان روسیه یک کشور تجاوزگر هم امروز نارام است یک کاری بسیار عادلانه میباشد. زلنسکی گفت پیشنهاد اوکراین برای آتش‌بس 30 روزه همانا پا بر جا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دعوای یک صاحبکار چینی، پرزیدنت دستور داد که دستگیری کنید اما تجارتم را گرفتند. جزئیات این موضوع را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کان بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تاسیس داده با شرط تقسیم 60-40% درآمد کار را آغاز میکنند.
سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرض های کارشریکمان را از ما طلب کرده کار کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایونی سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند.
ماهی
اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماهی
دکبری سال 2019 من به کارخانه سیمین بروری برگشتم. از سبب اون که سیمین زواد قریب یک سال کار نمیکرد، یک چند جویش رو تعمیر کرده استحصالات رو براه موندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان اومده گفت من از شما سیمین خریدگی هستم، سیمین ما رو دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری رو برآورده به من نشان داد که من از اون خبر نداشتم. شرطنامه رو عبدالخلیل بسته بود و پول رو گرفته فرار کرده بود.
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ هایشان به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماهی مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد و دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر میزند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیضالدین نعیموف دعوای سونجیبین صاحبکار چینی را به اساس خوانده میگوید شرکت آنها میراث بر شرکت های پیشتره نیست.
شما خطاب حجت ها را دیدین از یکم اکتبر دو تا شرطنامه در صاحب خودید پیچک کتید شرطنامه هم اجاره داده یا هم شرطنامه همکاری خودش پیچاد مونده مورشان مونده گه این طرف هم جدنمه تشکیل کرده گه مورشان مونده روزگی دو طرف خدشی گه اگر بجوری که نگرفته سیم کار همیشه که روزگی اگر خدشی گه که
سونجیبین میگوید دادگاه حالت های زیادی تقلب و ساختکاری حجت ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعه به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی رحمانده است. حقوق شناس مستقل بختیار نصرالایف سبب سرزدنی بحث‌ها با شرکت‌های خارجی را از آغاز کار جلب نشدنی حقوق شناسان کسبی می‌داند.
مسائل حقوقی که مثلا سود مبینات سود به بعضی محدودیت‌ها هست، سود دایره‌ای که فرض کردیم که شما دعواگر باشید، آن چیزی که شما دعوا دارید اهم دایره بیرون برآمدن ده حقوق ندارد سود. حالا این اکثر خود همون شرکت ها همون طرف دعواگر دعوای وقتی که نادرست بکنن بعدی سند سودی برآمدن از سببی که دعوای نادرست کردگی چی شده نشون که کار حال ناشده مونده نشون که
سالهای اخیر بحث‌های دادگاهی اقتصادی میان شرکت‌ها خصوصاً شرکت‌های خارجی با کارشریکانشان در تاجیکستان زیاد شده است. از جمله سال 2024 دادگاه‌های اقتصادی 3253 پرونده‌های اقتصادی را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 116 پرونده بیشتر می‌باشد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
در شهر دوشنبه مسابقات مشزنهای حرفه‌ای با نام شامی باکس برگزار می شود. دو دسته دوشنبه استقلال و سارو کمپانیا به دور نهایی سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان راه یافتند. این افغانی های ورزشی را از من نرسلاحی لطیف بشنوید. مسابقات مشتزن های کسبی با نام شامی باکس بخشیده به روز جوانان تاجیکستان 23 می در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه دایر می گردد. در رقابت اساسی که از 10 راوند عبارت است، بهادر عثمانوف از تاجیکستان و آلبرت پگارا از فیلیپین برای دریافت کمربند قهرمانی WBA گولد در وزن سبک مبارزه می برند. عثمانوف در آخرین قوازمایی خود ماه مارس امسال در شهر یکاترینبورگ روسیه بر نادر بیگ صاحب بی ازبکستانی که پس از دور سیوم از ادامه مبارزه دست کشید پیروزی به دست آورده بود. پگارا باشد در آخرین نبرد خود ماه ایونی سال گذشته در چین مقابل مشزن چینی اکیتلیا دیکلیجان غالب شده بود. مشزن همسکار و کسبی تاجیک بهادر عثمانوف 21 دکبر سال 1997 در شهر دوشنبه تولد شده است و در وزنهای سبک و یکم میانه رقابت میکند. عثمانوف عضو دسته منتخب بوکس تاجیکستان، اشتراک کننده بازی های المپی سال 2020، دارنده مدال برنجی قهرمانی جهان در سال 2023، قهرمانی آسیا در سال 2019، برنده مدال های برنجی قهرمانی آسیا در سال های 2021 و 2022 می باشد. عثمانوف در وزن سبک میان مشتزن های تاجیک اولین شده، با قطاری 65 ورزشگری بهترین جهان شامل شده است. یادآور می شوم در مسابقات شامی باکس که 27 اکتبر سال 2023 در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه دایر گردید، بهادر عثمانوف در قوازمایی اساسی برقیبش از تایلند سوپاتیپ مناپ در راوند سیوم با نکاوت تکنیکی یا فنی دست بالا شده، بار اول صاحب کمربند WBO World یوز گردید. ضمناً بهادر در باکس حرفه‌ای 9 غلبه به دست آورده تا حالا مغلوب نشده است. رقیبش پگارا در 35 رقابت دست بالا شده، تنها در یک قوازمایی شکست خورده است. همچنین در شام باکس در دوشنبه جایزه‌دار بازی های المپی پاریس 2024 و قهرمان بازی های 19 آسیایی دولت بولتایف از تاجیکستان با موگو اموگو از کامرون رقابت خواهد کرد. قهرمان آسیا در وزن سبک اکمل اوبایدوف از تاجیکستان با یرشان زلیلوف از قزاقستان وارد رقابت خواهد شد. قهرمان دو کاراته روسیه اشتراک کننده قهرمانی جهان یفگنی کول در بوکس حرفه‌ای باری اول به رقابت می‌پردازد. رقیب یفگنی در وزن 67 کیلو فریوزبیک حکیموف از ازبکستان خواهد بود. رقابت جوابی در وزن نیمه میانه بین ماکسیم چرنیچوک از روسیه و مایکل کینگ از لوکسمبورگ برگزار می‌شود. رقابت هر دو ماه فوریه سال روان با پیروزی چرنیچوک خاتمه یافته بود. محسن شکست ناپذیر روسیگی بسیر اباکارف با حلیم جان محمد سالیف از ازبکستان رقابت خواهد کرد. دو دسته شهر دوشنبه استقلال و سارو کمپانیا به دور نهایی سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان راه یافتند. دو بازی اولی دور نهایی میان قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال و سارو کمپانیا روزهای 12 و 13 می در مجمع ورزشی کمیته انداز تاجیکستان برگزار می شود. قبلا در سلسله بازی های نیمه نهایی استقلال زیر رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی بر دسته امانت بانک دوشنبه با نتیجه های 4-2 و 2-1 پیروز شده به فینال برآمد. دسته سارو کمپانی باشد با رهبری پیرا واحیدوف در سلسله بازی های نیمه نهایی بر تیم سپهری خوجند با نتیجه های 6-3 و 3-1 غلبه کرده به حق شرکت در دور نهایی سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان مشرف شده است.
از الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی من پرشور و پر سودا زی چشمانی تو
همشیره خرجی معتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفغا از آنی تو، از روی حولی تا بلا بی بام از آنی من، از پشت بام تا به سریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی اویله ها هم بازگو میکند.
میگه دختر حق میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگی، میگه همون را بیار مرا نشان بده، میگه ما حصتون را ببرم بده، میگه همه حق حق پسر، میگه بچه های، میگه
قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که اونها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برو وردن ای خونه همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرمان طالبان افغانستان مرا برو وردن ایلتیموز دید.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر ماه با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دادوار سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، من بیروز خیرم. یکم گفی من را اهمیت دادن، خونه 3 جده خونه ساختم، همه جا گرفتن کندن فر دادن، نه میروز ممودن نه ای خونه نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. به ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرمو میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویله کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خودی یک سوتیخ 25 هزار سوم هست، این مرد 10 هزار سوم چکردن که ما 10 هزار سوم در هزارم یکم چی نمیشود تا حتی یک پیچکه گرفته نمیشود.
او در یک اویله سر فرزند بزرگ شده است، 6 برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راه برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مولا یگم میراثون را تری جاجو نکردن، نه پرسیدن چی خیلی کردن، اما چی کورسودی کرده، اما برادرم کردگی ما خانم یم میگه 6 گرفته، یعنی 7 نفریم، یک چه بچه به نظر نگرفتن، 6 میگه که ما 5 حصه شمی گرفتم، یک حصه و نوی ما
عباس‌الله سعدیف برادر این زن قبلاً در یک صحبت کوتاه با رادیو زاده قرار دادگاه را درست دانسته بود.
به انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم از کس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعدی مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعدی گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده میگه دخته حقوق میراث نداره. مونه 5 سال شد که در کوارتیره قتی خواهرم هرمون زنی تنها شوهرمون گذشتگی مون می چیکدستیم مورا حسابمون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر 4 خانه به فرزندان میراث مونده است او و یک خواهرش بی سرپناه مونده در خانه های اجاره زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خانه داریم، یک 4 خانه های چی سکسیا داریم، اما خونه را خونه او را پدرم مرا داده بود نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در چهار روز گذشتن دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خونه را مرا داده بود. حوزه اما خونه را قلب شکسته در اومده، حوزه اما خونه را رحم نمیتا. خونه ای که حولی داریم در شهر کلوب او خونه را نیم خیلی اینا ده خونه دیگه در شهر دشنبه داریم، یک تاش در شیفچینگا، یک تا دیگه در چی 80 دمیکرا رایوندا یک خونه ها اوجادانی رفتیم، اوجادانی چشنودگی اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه‌داری وزارت کارهای داخلی بود. در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دادرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما را بته، ما راضی نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحبه ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث به فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حقی برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمی بندند تا زمانی که طلاق می گیرند یا بی سرپناه می مانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمی بینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع می شوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راه نمایی می کند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان می گذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث می شود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون. یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است گذاشته میگذارد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار
اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، به وارثان نوبت اول میگذرد. یعنی چنان که قید کردیم، وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شما میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی به وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده می شود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین می کند. یعنی دختر هم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر، منزل استقامتی یک تا است. در عمل، در تجربه، وقتی که اونها به نتریس دولتی مراجعه میکنند، نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند. لیکن میشوند وارثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر، ما دختر، ما شوهر کده برآمده رفتیم، یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم، یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه.
وضع در عمل چی طور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود، چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدین، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث، دل پرانه میگوید که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وای میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادتنامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو با طریق سودی بیکار کند. سود شهادتنامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حلنامه خود مثلا در اساس حلنامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میانی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنن که نه، پسر امتیازش زیادتر است، یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهره که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وی می شود. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهره که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث ها بین خواهر و برادر، شما به والدین چی مشورت میدهید؟
برای ما به پدر مادر توصیه میتیم که در وقت در حیات بودن، بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دروند، بگذار به طریق وصیت نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد، اگر که اونها بخواهند که با یک نفر فرزند، یا که با بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سال هاست بحثشون با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد. تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال вай метонад ба мақомоти судӣ муроҷиат кунад барои барқарор кардани ҳуқуқ ва манфиатҳои худ. Масалан, инҷо ҳолатҳое мешавад ки масалан ҳамин муҳлати даъворо мегузаронанд, гузашти 5-10 сол мешавад. Масалан, вай шавҳар мекунад хонаю дару вай баъд муроҷиат мекунад, дар ин ҳолат суд метавонад онҷо бо дар асоси масалан далилҳо ва бо ҳамон тафтишоти судӣ метавонад аризаи ӯро бо гузаштани муҳлати даъво рад кунад. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را منکرده می شود همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشناسی می آید همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وای کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. با مرکزی اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعت میکنند. تقریر روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر افت انسان تاریکه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آن چیزی که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هشت یک مال و همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر رو میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابر یک پسر هستند.
سبب برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد میشود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ میموند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها موند، آنگاه چی میشود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیری تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین میخواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سختترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشری سلام خواهر دارید، حتما با ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
Oh, توزه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان مهربان. امروز 8 می است و این موضوع ها را در مد نظر گرفته ایم. تاخیر در پروازهای روسیه و عکس صدای آن در تاجیکستان، مسافران تاجیک میگویند چنین وضع بر ضرر آنهاست.
روز ما رفتیستیم، وقت ساعت رفتیستیم، ما برای کارکنی رفتیستیم، برای وقت زرامی نه.
رمضان قادیرف رهبر چچنستان اصرار می‌ورزد، درخواست استعفا داده است و امیدوار است که پذیرفته می‌شود. و برخی از سیاحان خارجی نقل کردند که در برابر دیدن زیبایی‌های تاجیکستان با مشکلی‌ها روبرو شدند. در پای حمله‌های پهپادی اوکراین به شهر مسکو در دو روز اخیر سه فرودگاه اساسی پایتخت روسیه کابل و پرواز هواپیماها را موقتاً بازداشتند. انجمن شرکت‌های هواپیمایی روسیه گفت که محدودیت پرواز سفری 60,000 مسافر را خلل‌دار کرده است. در تاجیکستان هم بعضی مسافران با دودلگی به نزد مرکزهای بلیط‌فروشی می‌روند، زیرا می‌ترسند که سفرشان به تأخیر می‌افتد و یا بیکار می‌شود. به قول ساکنان هر روز در فرودگاه موندنشان بر ضرر آنهاست. همکارانم براد یوسفی و علی شیر ظریفی همین موضوع رو پیگیری کردند.
تأخیر در پروازها به شهرهای روسیه و برعکس باعث سرگردانی تعدادی از مسافران شده است. مسافران سرگردان رو به بلیط فروشان آورده از آنها راه حل مشکل میپرسند.
در دو روز اخیر مسافران به ما زنگ زده مراجعه میکنند که برای چی ریسال نمیپرد. سو این وابستگی ما نداره. و باسته که کمپانیوی روسیه است. زن زدن یک 5 نفر مسافر ما دامجا بودن. گفتن ما از ساعت 11 شب در ایرپورت ساعت 4 ساعت حال پرواز ما معلوم نیست.
در پی حمله های پهبادی اوکراین به شهر مسکو و قطع کاری سه فرودگاه پایتخت روسیه، پروازها در خط سیر مسکو دوشنبه به تاخیر افتاده است. با معلومات آنلاین تابلوی فرودگاه بین المللی دوشنبه، بعد از ظهر 7 می از مسکو به دوشنبه یگان پرواز انجام نشده است. بعضی پروازها را لغو کرده، بعضی دیگر را به تاخیر انداختند. مسافران میگویند زیان میبینند.
ضرر ما همین که وقت ما رفتستیم، روز ما رفتستیم، وقت ساعت رفتستیم، ما برای کارکنی رفتستیم، برای وقت زرامی نه. وقت که ضرر به ما ضرر آید.
چه ایرای دور باشه، چه ایرای قریب باشه، همین زدهش کشید. او خودش یک ضرر خولی هست، بخاطر که تو جا رفتنی او سنی رسی و جا بگیم چی کده گیتا
نقشه
ها نقشه که میام فلان روز میرم میرسم، نگه ده هم روز نرسی بازش میشه که میگن اونجا جای تو پرشید، جای کاری تو میره بهوده، یک اونجا با خیلی با داوجه چند قدی از با مکشی.
کاری فرودگاه های اساسی شهر مسکو در پی حمله گسترده پهبادی اوکراین با مشکل روبرو شد. سرگی سابیانین شهردار مسکو از محو 20 درون خبر داد. وزارت دفاع روسیه میگوید 500 به سرنشین را سرنگون کرده است. همسالا صدها هزار کارجوی تاجیک به مهاجرت مهنتی به روسیه میروند و در گذشته نگرانی ها از تاخیر در پروازها و تفتیش و سنجش مهاجران بارها صدا داده است.
متوقف شدن کاری فرودگاه های روسیه وضع مهاجران تاجیکی را که به این کشور راه ندادند و باید به وطن بازگردند بسیار بد کرده است. کاربران رادیو آزادی با فرستادن ویدیو از فرودگاه شیرمیتیو میگویند ده ها مهاجری که از دوشنبه و باختر به روسیه آمدند دو شبانه روز است در این فرودگاه به آب و نان ماندند. به گفته مصاحبان ما مرزبانان به آنها اجازه ورود را ندادند و امر کردند که به تاجیکستان برگردند. به این مهاجران گفت که ممکن است پروازها به تاجیکستان بعد 10 می و حتی دیرتر از آن از سر گرفته شوند. همصحبت ما گفتند که نمیدانند این چند روز آینده را چگونه پشت سر میکنند. در ویدیوهایی که فرستادند دیده میشود مهاجران بالای فرش خنک خوابیدند. میان آنها چند زن نیز هست. یکی از آنها برای توی عروسی دخترش رفته است، اما او را اجازه ورود ندادند و این مرکه خرسندی به حضور مادر گذشته است. در ادامه موضوع مهاجرت، سازمان جهانی مهاجرت میگوید سال 2024 از حساب مهاجران به تاجیکستان 5.8 میلیارد دلار ارسال شده است که در قیاس به سال 2023 1 میلیارد و 300 میلیون دلار زیادتر میباشد. در ارزیابی نوی سازمان درباره وضع مهاجرت در تاجیکستان که روز 6 می نشر شده آمده است، سال گذشته بازگشت مهاجران تاجیک به کشور بخصوص از روسیه زیاد شده است. همکارم خرامان با
шаҳзода ин арзёбиро хулоса кард ва қабл аз барнома аз ӯ дар бораи ҷузъиёти ин гузориш пурсидам.
در این ارزیابی که هر سری چند وقت نشر می شود آمده است، روسیه همانا کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان باقی می ماند، ولی عین زمان شهروندان کشور به ازبکستان و قرغیزستان، کره جنوبی، کشورهای اروپایی و امریکا هم می روند و به عنوان مهاجری کوری و یا مهاجری غیر قانونی ثبت شدند. در این ارزیابی تاثیر حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو را هم بررسی کردند که احوال مهاجران و شهروندان تاجیکستان در روسیه را بد کرد. به نوشته مؤلفان گزارش، سال 2024 شکایت ها از شهروندان تاجیکستان در باره قانون های محدود کننده کاری آنها در روسیه بیش از 250% افزوده است. بر اساس آمار رسمی، بیش از 1,000,000 شهروند تاجیکستان سال 2024 در روسیه حضور داشتند و بیشتر از 600,000 نفری آنها مهاجری کوری بودند که در مقایسه با سال 2023 8% کمتر بوده است. کاهش شمار مهاجران کوری در روسیه اساساً به فشار و تعقیب های بعد حمله به کروکوس و قبول قانون های محدود کننده حضور مهاجران ربط داشته است. همین فشارها سبب شده است که مهاجران بیشتری تاجیک سال گذشته به وطن برگردند.
سوال دیگری که از همکاران پرسیدم در باره مهاجرت کوری تاجیکان به کشورهای دیگر بود، چون بعد حمله به کروکوس و بدرفتاری با مهاجران تاجیک گزارش های زیاده در باره دلسردی تاجیکان از کار و زندگی در روسیه می رسید.
در ارزیابی سازمان جهانی مهاجرت در باره مهاجرت کوری شهروندان تاجیکستان به کره جنوبی هم یک نظری کرده شده است. بر اساس آمار رسمی سال 2024 بیش از 6,300 شهروند تاجیکستان و اکثریتشان مردان بر اساس ویزه های کوتاه و دراز مدت در کره جنوبی قرار داشتند. این قریب 40% بیشتر نظر به سال 2023 بوده است و زمینه را قراردادی بین دو کشور فراهم کرده است که اجازه می دهد شهروندان تاجیکستان برای کاری موسمی به کره بروند. در ارزیابی درباره مهاجرت قانونی و غیر قانونی شهروندان تاجیکستان به آمریکا و اروپا هم گفته شده است. مثلا سال گذشته 77 شهروند تاجیکستان را از آمریکا اخراج کردند که این رقم بزرگی بوده است. در کشورهای اتحادیه اروپا هم به 725 شهروند تاجیکستان که شاید غیر قانونی در آنجا حضور داشتند امر دادند که قلمرو آن کشورها را ترک کنند. یک آمار جالب دیگر را از این ارزیابی پیدا کردیم و آن هم این است که مقامات در مکزیکی همسرحد با آمریکا در ماهای ینور تا آوگوست پارسال 324 مهاجر غیر قانونی از تاجیکستان را ثبت نام کردند. طوری میدانیم مکزیک سال آخر برای هزارها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی چون راه غیر قانونی ورود به خاک ایالات متحده آمریکا استفاده شده است.
تشکر همکارم خیرمان بقازاده بود که یک ارزیابی تازه در باره تمایل های مهاجرت کوری شهروندان تاجیکستان به خارج را برای ما و شما خلاصه میکرد. رمضان قادیرف خواسته است که او را از وظیفه آزاد کنند. در این باره خود رهبر چچنستان به روزنامه‌نگاران خبر داد. این اظهارات بعد آن پخش شد که نوای گازیته اروپا تحقیقی را درباره رهبر چچنستان نشر کرد که گویا برای خود واریس آماده میکند. اما دیرتر رمضان قادیرف در تلگرام گفت که بسیاری ها معنای سخنان او را درباره استعفا درک نکردند. او گفت که این آوازه ها را شنیده است و نشریه هر چیز می نویسد. به قبل رمضان قادیرف خودش خواهش کرده است که او را از وظیفه سبکدوش نمایند و امیدوار است درخواستش پذیرفته می شود. دیروز نوای گازیته اروپا دیگر باره در باره آن نوشت که در چچنستان واریس قادیرف را آماده می کنند. ماه اپریل سال گذشته این نشریه خبر داده بود که قادیرف گرفتار بیماری غدود زیری معده است. رمضان قادیرف قدرت را در چچنستان بعد از مرگ پدرش احمد قادیرف که هنگام حمله تروریستی کشته شده بود به دست آورد. او از جنگ روسیه علیه اوکراین پشتیبانی می کند و پیوسته برای پایمال کردن حقوق مردم چچنستان تأکید می شود.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. با گرم شدن هوا حضور سیاحان خارجی در تاجیکستان بیشتر به نظر می رسد. مقامات تاجیک پیوسته از افزودن توجه جهانگردان و بهبودی شرایط و خدمت رسانی به آنها می گویند. ولی برخی سیاحان که دورتر از پایتخت تاجیکستان رفتند مشکلی های را مشاهده نمودند. تاجیکستان از دید سیاحان خارجی چی گونه است و فعلا چه کمبودی های برای رشد بخش سیاحی جای دارد؟ تفصیلات در گزارشی امیر ایسایف و علی شیر ظریفی.
این سیاح روس بار اول به تاجیکستان آمده است و می خواهد با کشور و تاریخ و فرهنگ آن شناس شود.
Вот сейчас вот майские праздники, и мы решили по странам Средней Азии проехаться.
Холо дар рӯзҳои иди май мо тасмим гирифтем, ки ба кишварҳои Осиёи Марказӣ сафар кунем. Дирӯз аз Алмаато омадем. Холо душанберо тамошо карда истодаем. Таассуроти аввал хуб аст. Албатта гарм аст, ҳарчанд аввали моҳи май аст. Кӯчаи асосӣ хеле замонавӣ аст. Мо то ҳол ба ягон ҷо набаромадаем. Ҷойҳои тамошобобро надидаем, аммо дар меҳмонхона ҳама чиз хуб буд. می خواهیم از مرکز دورتر رویم و با فرهنگ مردمی تاجیک بیشتر شناس شویم.
برخی از سیاحان خارجی که تقریبا 10 روز پیش به تاجیکستان آمده گوشه های گوناگون آن را تماشا کردند می گویند در برابر دیدن زیبایی ها با مشکل ها روبرو شدند.
دیدن زیبایی های تاجیکستان برای من امریکایی اهل کالیفرنیا خیلی شگفت انگیز بود. ما در معرض دنیای شما، کشور شما، دین شما و سیاست شما نیستیم. فقط در بارتان شنیدیم. راه ابریشی ما را به اینجا کشان. مردم اینجا ما را با مهربانی و مهمون نوازیشان که ما خود را براحت احساس کنیم شگفت زده کردند. ولی بعضی از راه ها ویران و ولنگارند، تعمیر طلبند. از جمله راه ابریشم بهبودی می خواهد. ما در بدخشان نیز بودیم. دوام 10 روز با اینترنت مشکل داشتیم. سرعت اینترنت سست بود.
These past 9 days there's no internet available, but we were in the mountains.
It was a bit difficult when it came to trying to confirm
وقتی آمدنمان مشخص کردن جای زیست کمی دشوار بود. خوشبختانه به زودی حل خود را یافت. از گلهای شهر دوشنبه خیلی خوشم آمد. اما هنگامی سفر به دیگر منطقه ها از چنگ و غباری که در نتیجه تعمیر راه‌های نزد مرزی با افغانستان بود ناراحت شدیم.
در تاجیکستان سال اخیر مقامات تاجیکستان از بهتر شدن شرایط برای سیاحان و افزایش حضور آنها ستایش میکنند. ولی در گذشته شکایت های درباره رشوه ستانی و یا رفتار دغلانه مقامات ملیسه از سوی جهانگردان صدا داده است. با قول امیر سایف رهبر شرکت سیاحی امیر تور، حالا مکان های زیبای در تاجیکستان بین سیاحان خارجی معروفند.
У нас есть некоторые проблемы, которые больше касаются...
Амма ма мушкили логистики хидмат расани дарим. Ба партавҳои ки баъди рафтани сайёҳон дар кӯҳсор боқӣ мемонад мушкил дарим. Чӣ қадаре ки сайёҳон зиёд мешаванд, партавҳо баъди рафтани онҳо бештар мемонанд. Набудани ҳоҷатхонаҳо низ яке аз камбудиҳои дигар аст.
در تاجیکستان که 93% قلمروش کوهسور است، اکثران جهانگردان به سیاحت طبیعت و کوهسور کشور می روند. با وجود بعضی مشکلی ها، همصحبتان ما از میان جهانگردان گفتند، از سفرشان به تاجیکستان پشیمان نیستند و از طبیعت زیبا و مناسبت گرم و صمیمی مردم به وجد آمدند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته به تاجیکستان 1,400,000 سیاح آمدند که در مقایسه به سال 2023 16% زیاد بوده است.
و صبح امروز در شمال شرق شهر دوشنبه زلزله رخ داد. مرکزی زمین لرزه در 168 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه، 26 کیلومتری شرق نوای رشت و 23 کیلومتری شرق نوای توجیکو بود مشاهده شده است. بنا به معلومات منبع، قوای زمین لرزه در مرکزش 4 بال، در نوای رشت و توجیکو بود 2-3 بال را تشکیل داده است. در زلزله تلفات جانی و خسارات دیگر ثبت نشده است. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس که برنامه اخبار آزادی را تا این ثانیه ها تماشا کردید. فردا باز برنامه ها در پیش داریم. ما را همراهی کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پروازهای میانی دوشنبه و مسکو بعد تاخیر یک روزه برقرار شدند. در این باره مطبوعات روسیه و تاجیکستان بعد از ظهر 8 می با تکیه به ماموریت فرودگاه های مسکو و دوشنبه خبر دادند. مقامات در روسیه که به برگزاری چهارابینی های دولتی بخشیده به 80 سالگی دی غلبه در جنگ دوم جهان آمادگی میبینند، در پی حمله های موج پهپادهای اوکراینی در روزهای اخیر کاری چهار فرودگاه مسکو را باز داشتند. انجمن شرکت های هواپیمایی روسیه گفت که محدودیت پرواز سفر 60,000 مسافر را خلل دار نمود. تاخیر پروازها از دوشنبه در یک روز گذشته باعث سرگردانی ده ها مسافر منتظر سفر به مسکو هم گردید. بعد نصف روزی 8 می پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به مسکو پرواز کرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری نوشت که سفر کاری با دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صورت می گیرد. قرار است 9 می رحمان در قطار چند رهبری دیگری دولت های خارجی در چهارابینی های تنتنوی بخشیده به روز غلبه اشتراک کند. تجلیل جشن غلبه را در مسکو پوتین می خواهد برای نمایش گویا پشتیبانی زیادش از جانب کشورهای خارجی استفاده کند، چون در بیش از 3 سال جنگش علیه اوکراین در یک انزوای سخت سیاسی قرار گرفته است. در میان رهبران دیگر کشورهای شرکتداری پرد جشن، رهبران کشورهای می باشند که سیاست پوتین را دستگیری میکنند و یا از این کشور وابستگی سیاسی اقتصادی دارند. گزارش نوی سازمان جهانی مهاجرت که یک اداره وابسته به سازمان ملل متحد می باشد می گوید سال 2024 از خارجه به تاجیکستان 5.8 میلیارد دلار مبلغ ارسال شده است. پولهای انتقالی 27% بیشتر نظر به سال از آن پیش می باشد. گزارش بر پایه تحلیل مواد وزارت کار مهاجرت تاجیکستان، سازمان های مالی بین المللی مثل بانک جهانی و هم معلومات امور روسیه تهیه شده است. در حالی که روسیه همانا و مکان مهمی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان باقی میماند، در کشورهای دیگر از جمله ازبکستان و قرغیزستان، کره جنوبی، دولت‌های اروپایی و هم ایالات متحده آمریکا شهروندان تاجیکستان به عنوان مهاجر کاری و یا مهاجران غیر قانونی ثبت شدند. صبح 8 می در منطقه های شمال شرق شهر دوشنبه زلزله رخ داد. کمیته حالت های فوق العاده با استناد به خدمات گیافیزیکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان گفت روز 8 می ساعت 7:55 دقیقه در حدود تاجیکستان زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز زمین لرزه در 168 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه، 26 کیلومتری شرق ناحیه رشت و 23 کیلومتری شرق ناحیه تاجیک‌آباد مشاهده شده است. بنا به معلومات منبع قوه زمین لرزه در مرکزش 4 بال در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد 2-3 بال را تشکیل داده است. در این زلزله تلفات جانی و خسارات دیگر ثبت نشده است. این حادثه در حالی است که ساکنان رشت هنوز با عاقبت‌های زلزله آفتبار 13 اپریل دست به گریبان هستند. در آن زلزله یکش جان باخته 16 نفر مجروح شدند. جی دی وینس معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در کنفرانس میونخ اید به امنیت گفت در مذاکرات صلح اید به ختم جنگ در اوکراین روسیه طلبات از حد زیاد پیش گذاشته است. وینس روز 7 می گفت من نمیگویم که روسها در صلح منفعت دار نیستند و افزود جانب روسیه یک قطار طلبات و گذشت های برای ختم نزاع پیش گذاشته است. معاون پرزیدنت آمریکا گفت به فکر ما آنها طلبات از حد بیش پیش گذاشتند. وینس افزود اوکراین در مذاکره ها نقش مهمی میبازد، چون که یکی از جانب های نزاع میباشد. ما باید بپرسیم که برای ختم با موفقیت این نزاع با اوکراین چی لازم است، گفت او. وینس گفت مذاکره ها ادامه دارند و همچنین از گفته های پرزیدنت دونالد ترامپ یادآور شد که گفته است اگر در این مکالمه ها پیشرفت جدی حاصل نشود احتمالا از میانجیگی در این گفتگوها دست میکشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبوده از همچه باها در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت پاک گیریم.
www.azadi.org
رئیس جمهوری آمریکا روز 7 می در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در سندهای رسمی آمریکا پاسخ داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دونالد ترامپ که قرار است روزهای 13 تا 16 می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب سفر کند، گفت وقت برسم از من درباره اش خواهم پرسید و من باید تصمیم بگیرم. او افزود که نمی خواهم احساسات کسی را خدشه‌دار کنم. نمی دانم آیا اصلا کسی ناراحت خواهد شد یا نه. ترامپ با اشاره به فرمان اجرایی قبلی خود برای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا گفت اینجا یک مورد هم داریم، نامش خلیج آمریکا است. فکر میکنم خیلی ها از ما ایده میگیرند، اما خلیج آمریکا موردی بود که فکر میکردم باید از خیلی وقت پیش این نام را برایش انتخاب میکردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که قرار است نشست درباره موضوع نام خلیج فارس در سندهای رسمی آمریکا برگزار کند و سپس تصمیم خواهد گرفت. سفر دونالد ترامپ به منطقه در حال صورت میگیرد که او در تلاش برای نزدیک شدن به کشورهای عربی خلیج فارس است تا علاوه بر سرمایه‌گذاری ها در آمریکا، حمایت این کشورها در تنش‌های منطقه‌ای از جمله حل و فصل جنگ بین اسرائیل و حماس و محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران را جلب کند. پرزیدنت ترامپ در کارنامه خود تجربه تغییر دادن نام‌های جغرافی را دارد. پس از سوگند یاد کردن در ماه ینوار امسال، او با امضای یک فرمان اجرایی نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر داد. نشر گزاری درباره این که ترامپ می‌خواهد در سفر خود به کشورهای عربی از عباره خلیج عربی استفاده کند، با واکنش‌های مقامات ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. عباس عراقچی، وزیر کارهای خارجی ایران، در شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشت که غرض‌های سیاسی برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس نشان‌دهنده نیت دشمنانه علیه ایران و مردم آن است و به شدت محکوم شود. او نوشت ایران هرگز به استفاده نام‌های مانند بحر عمان، اقیانوس هند، بحر عرب یا بحر سرخ اعتراض نداشته است و استفاده از این نام‌ها به معنای مالکیت هیچ ملت خاصی نیست، بلکه نشان‌دهنده احترام مشترک به میراث عمومی بشریت است. محمد جواد ظریف، سابق وزیر کارهای خارجی ایران، نیز گفته است که آنچه اطراف استفاده از نام ساختگی برای خلیج فارس شنیده می شود، هر ایرانی وطن دوست از هر گرایش را به خشم می آورد. علی اکبر ولایتی، دیگر وزیر خارجی پیشین ایران که مشاور سیاسی رهبر ایران است، نیز به این خبر واکنش نشان داده و گفته است که همه دنیا می داند که تغییر نام خلیج فارس به نام ساخته به هیچ وجه کاری شرفمندانه در عرف بین المللی نیست و نقض کننده تمامیت ارضی ایران است. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، نیز روز هفتم می در پیام نوشت که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه یک واقعیت است. هزاران سال است که ایرانیان، عربها و غربی ها این پهنه آبی میان ایران و نیم جزیره عربستان را با نام واقعی و یگانش خلیج فارس می شناسند. تصمیم پرزیدنت ترامپ برای تحریف تاریخ در صورتی که درست باشد، توهین به مردم ایران و تمدن بزرگی ماست. خلیج فارس از دیرباز به طور گسترده با این نام شناخته شده است. هرچند برخی از کشورهای عربی خاورمیانه هرچند ده ساله به این طرف با سببهای سیاسی از خلیج عربی برای نام بردن از آن استفاده میکنند. ایران در سال 2012 شرکت گوگل را تهدید کرد که از تصمیمش برای استفاده نکردن نام خلیج فارس در خریده هایش شکایت خواهد کرد. در نقشه های گوگل در آمریکا نام این آبراه به صورت خلیج عربی ظاهر می شود. اپل در خریده های خود فقط نام خلیج فارس را استفاده می کند. نام خلیج فارس برای ایرانیان که از تاریخ قدیمه کشور خود افتخار دارند به موضوع حساس تبدیل شده است. وقتی که ترامپ در سال 2017 در اولین دوره پرزیدنتی خود از نام خلیج عربی برای اشاره به این آبراه استفاده کرد، واکنش های منفی زیاده در میان ایرانیان برانگیخت. آن زمان حسن روحانی، پرزیدنت وقت ایران، به دونالد ترامپ توصیه کرد که جغرافیا بخواند. چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنین علم شده. برادران
در آفرین زیبوده به زیبوده به در آفرین
آتش‌بسی سه روزه پیشنهادی کرمل به اجرا درآمد. گزارش را من یعقوب حلیمف تقدیمتان میکنم. از صبح 8 می آتش‌بسی سه روزه اعلان کرده پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به اجرا درآمد. در فضای شهرهای عظیم اوکراین امروز وضع آرام است، در حالی که شب‌های گذشته هجوم‌های عظیم بی‌رحمانه هواپیماهای بی‌سرنشین و موشک‌های بالیستیکی مشاهده می‌شد. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که شبانه هیچ یک حمله موشک یا پهباد در اوکراین به قید گرفته نشد، ولی هواپیماهای روسی بمب‌های اداره شونده را در ولایت سومی شمالی اوکراین پرتاب کردند. درباره احتمال تخریب شدن بناها و یا تلفات جانی خبری به دست نیامده است. دادستانی ولایت دنیتسک گفت یک ساعت پیش از شروع آتش‌بس در دهه کنستانتینوفکا بمب به یک بنای استقامتی رسید. در نتیجه سه بنای سرخانه و فروشگاه آسیب دیده نه کمتر از 12 ساکن ملکی مجروح شده اند. معلوم نیست که آیا در جبهه هم آتش‌بس عمل می کند یا نه، ولی به نوشته ریترز صبح ساعت 8 روز در خط جنگ صدای آتش به گوش نمی رسید. در بعضی ولایت‌های روسیه بانگ خطر صدا داده فرودگاه‌ها بسته شده‌اند. در لیپتسک ترکش رخ داد، احتمالاً یک پهباد را به ضرر گردانیده‌اند. هفته جاری در پاسخ به حمله شهرهای عظیم اوکراین پرواز زیاد هواپیماهای بی‌سرنشین در فضای مسکو مشاهده شد. فرودگاه‌های پایتخت روسیه بسته شد، پروازهای هواپیماها هم بازداشته شدند. روزهای 6-7 می کاری فرودگاه‌های شرمتیو، ونوکوو، دمدیدو و ژوکوفسکی خیلی محدود شد. انجمن شرکت‌های هواپیمایی روسیه گفت که محدودیت پرواز حداقل 60,000 مسافر را فرا گرفته است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شرح فلج شدن کاری فرودگاه‌های مسکو و دیگر منطقه‌های روسیه گفت اینکه آسمان روسیه یک کشور تجاوزگر هم امروز نارام است یک کاری بسیار عادلانه میباشد. زلنسکی گفت پیشنهاد اوکراین برای آتش‌بس 30 روزه همانا پا بر جا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دعوای یک صاحبکار چینی، پرزیدنت دستور داد که دستگیری کنید اما تجارتم را گرفتند. جزئیات این موضوع را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت‌الله‌زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تأسیس داده با شرط تقسیم 60-40% درآمد کار را آغاز میکنند.
سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای